انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همراهان گرامی سلام، شبتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 19، خبرهای جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از همراهیتون. منابع آگاه از توافق گروه‌های سیاسی عراقی بر سر نامزدی اسعد الیدانی برای تصدی پست نخست وزیری خبر دادند. این منابع تأکید کردند که قرار است برهم صالح رئیس جمهور عراق الیدانی استاندار بصره را برای به دست گرفتن پست نخست وزیری معرفی کند. شبکه المیادین گزارش داد که تقریبا گروه‌های سیاسی در عراق بر سر نامزدی الیدانی توافق کردند. پیش از این قصی از سهیل به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی شده بود که با مخالفت برخی گروه‌های عراقی از نامزدی این پست انصراف داد. همچنین مجلس عراق قانون جدید انتخابات را تایید کرد که بر اساس آن رای دهندگان مجازند به جای انتخاب فهرست احزاب به نامزدهای مجلس به صورت فردی رای دهند. سخنگوی ارتش سوریه از پاکسازی بیش از 40 منطقه در حومه ادلب خبر داد. سرتیب علی میهوب در بیانیه‌ای با اشاره به تداوم پیشروی ارتش سوریه در حومه شرقی ادلب اعلام کرد بیش از 320 کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل گروه‌های تروریستی پاکسازی و ارتش به بیش از 40 روستا و منطقه وارد شده است. فرماندهی ارتش سوریه بر ادامه حملات به مواضع تروریست‌ها در جنوب و جنوب شرقی ادلب و در این حال توجه به حفظ جان غیر نظامیان تأکید کرد.
در چند روز گذشته نیروهای ارتش سوریه توانستند بیش از 320 کیلومتر مربع از خاک ادلب را از دست عناصر تروریستی از جمله جبهه النصره آزاد و پاکسازی کنند. از آغاز عملیات آزادسازی ادلب تا کنون بیش از 40 شهرک و روستا در جنوب و جنوب شرق این استان به کنترل نیروهای سوری درآمده. نیروهای ارتش سوریه همچنین توانستند راه خود را برای ورود به دروازه‌های شهر راهبردی معرت النعمان باز کنند.
نخست وزیر منتخب لبنان از روند مذاکرات برای تشکیل دولت ابراز رضایت کرد. حسان دیاب که مأمور تشکیل دولت جدید لبنان شده پس از دیدار با میشل اون رئیس جمهور اعلام کرد دولتی تشکیل خواهد داد که قادر به رویارویی با مشکلات اقتصادی، مالی و اجتماعی باشد. وی هفته گذشته با حمایت بیشتر نمایندگان لبنان به عنوان نخست وزیر لبنان انتخاب شد و قرار است در روزهای آینده با رایزنی با دیگر احزاب لبنانی دولت خود را تشکیل دهد.
دیدار نخست وزیر جدید و مأمور تشکیل کابینه با میشل اون رئیس جمهور لبنان. حسان دیاب از روال عادی در راه تشکیل دولت جدید میگوید:
استقبلنا فخامه الرئيس،
با رئیس جمهور دیدار کردم. من دو سه روز بیشتر نیست که مأمور تشکیل کابینه شدم، اما روال عادی و در جریان است.
و آن وهاب وزیر سابق لبنانی از توطئه‌های آمریکا به ویژه بعد از سفر دیوید هیل معاون سیاسی وزیر خارجه این کشور میگوید:
مشکل اینه که آمریکایی‌ها با نفوذ به بانک‌ها و دلارهاشون توطئه پیچیده‌ای رو علیه لبنان ترتیب دادن و میخوان به اقتصاد و نظام بانکی ضربه بزنند تا اوضاع لبنان متشنج بشه.
لبنانی ها تعیین نخست وزیر جدید را یک گام رو به جلو در حل خلأ سیاسی و بحران اقتصادی کشورشان میدانند.
آمریکایی ها و سعودی ها با دخالت های آشکار میخواهند حرکت رو به جلو لبنان در حل مشکلاتش را مختل کنند.
حسان دیاب بارها اعلام کرده در راه تشکیل کابینه دولت جدید لبنان از تعامل همفکری تمام جریان ها و گروه های سیاسی این کشور بهره خواهد گرفت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
وحشت مقام‌های صهیونیستی از تصمیم دادگاه کیفری بین المللی. تصمیم دادگاه کیفری بین المللی برای تحقیق درباره جنایت‌های جنگی مقام‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، مقامات ارشد این رژیم را وحشت زده کرده است. بنسودا، دادستان لاهه، جمعه گذشته از تصمیم این دادگاه برای شروع تحقیقات در مورد جنایت‌های جنگی اسرائیل در کرانه باختری، غزه و قدس شرقی خبر داد. صهیونیست‌ها در 70 سال گذشته در سایه حمایت‌های برخی کشورهای غربی مانند امریکا و انگلیس همواره جنایت‌های زیادی را علیه مردم این سرزمین انجام دادند. نخست وزیر، وزرای جنگ، رؤسای ستاد مشترک ارتش و رؤسای سرویس امنیت داخلی به خاطر جنایات جنگی علیه مردم فلسطین می‌توانند با خطر پیگرد مواجه شوند. تلاش رژیم آل سعود برای تبرئه مقامات بلندپایه عربستانی در قتل خاشقجی. روزنامه رأی الیوم نوشت حکم دادگاه عربستان سعودی درباره متهمان قتل جمال خاشقجی با عنوان ببخشید با هدف تبرئه کردن مقامات بلندپایه این کشور صادر شده است. این روزنامه ترس مقامات سعودی از افشای فایل صوتی که نشان می‌دهد محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به طور مستقیم در عملیات ترور نقش داشته است را عامل صدور حکم فوری در این باره دانسته است. به نوشته این روزنامه برخی منابع اعلام کردند رئیس جمهور ترکیه فایل صوتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد محمد بن سلمان به تیم ترور به خاطر موفق بودن عملیات در کنسولگری عربستان در استانبول تبریک گفته است. در همین حال روزنامه تایمز لندن امروز در گزارشی نوشت قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی لکه ننگی بر چهره رژیم آل سعود است که پاک کردنش کار ساده‌ای نخواهد بود. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از ثبت بیش از 10,000 شکایت از انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد. قاسم الیاسی سخنگوی این کمیسیون گفت ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و اشرف غنی به ترتیب بیشترین شکایات انتخاباتی را ثبت کردند. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله خواستار ابطال 300,000 رأی مشکوک است.
روز پایانی ثبت شکایت‌های نامزدان ریاست جمهوری افغانستان است، اما هنوز دسته دسته شکایت به کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی افغانستان میرسد.
واقعاً ما این انتظار را نداشتیم.
بیشتر شکایت ها را ستاد ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ثبت کرده است.
بیشتر از 7200 شکایت در کاتگوری های مختلف اینا شاملش میشن.
عبدالله عبدالله نتایج اعلام شده از طرف کمیسیون انتخابات افغانستان را نپذیرفته است.
احتمال داره که تغییرات به نتیجه بیاید.
مشخص نیست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چه سرانجامی خواهد داشت، اما در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 افغانستان اختلاف ها بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله که باعث تشکیل حکومت وحدت ملی توسط آمریکایی ها شد، اما اکنون هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله آن را تجربه بسیار اشتباه و ناکام می‌دانند. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان قرار در 40 روز آینده به شکایت‌های نامزدان ریاست جمهوری رسیدگی کند، اما با این حجم از شکایت‌ها به نظر می‌رسد این زمان افزایش پیدا کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه خبرهای جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف. رئیس جمهور ترکیه درباره پیامدهای اوضاع نابسامان لیبی هشدار داد. رجب طیب اردوغان که به تونس سفر کرده پس از دیدار با رئیس جمهور این کشور گفت خواهان حل مشکلات ملت لیبی از طریق گفتگو بین طرفهای لیبیایی هستیم. رئیس جمهور ترکیه همچنین بر تعامل با دولت فائز السراج به عنوان دولت مشروع در لیبی تأکید کرد. از سوی دیگر خبرها از این حکایت دارد دولت لیبی از ترکیه خواسته است نیروی زمینی به این کشور اعزام کند و آنکارا نیز در حال بررسی برای دادن پاسخ مثبت به این درخواست است.
نتایج دو سفر پی در پی رئیس دولت وفاق ملی لیبی به استانبول و وعده آنکارا برای حضور نظامیان ترکیه در لیبی که کم کم به مرحله اجرا میرسد.
توافق با دولت وفاق ملی لیبی مطابق قوانین داخلی و بین المللی است. اعزام نیروی نظامی به لیبی هم مطابق توافق ما با دولت مشروع لیبی است.
برای اولین اقدام قرار است 200 نیروی مسلح به طرابلس اعزام شوند.
ترکیه به واسطه مستشاران نظامی قصد برقراری امنیت در لیبی و حوزه مدیترانه را دارد.
توافق دریایی دولت وفاق لیبی با ترکیه، یونان، قبرس و متحدان غربیشان را بران داشته تا برای حفظ منافع خود در مدیترانه دست به کار شوند.
توافق ترکیه و لیبی برای منطقه خطرناکه. هدف ترکیه حذف جزایر یونانی از نقشه مدیترانه است.
حالا با حضور نظامیان ترکیه، صفکشی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در درگیری‌های داخلی لیبی بیشتر می‌شود. یک طرف دولت وفاق ملی تحت حمایت ترکیه و قطر با تایید سازمان ملل، طرف مقابل خلیفه حفتر تحت حمایت عربستان، امارات و مصر که قصد تصرف پایتخت را دارد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مردم الجزایر همچنان خواستار تغییرات اساسی در حاکمیت کشورشان هستند. مردم شهرهای مختلف الجزایر با نقض فرمان برگزاری عزای عمومی برای درگذشت رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در تظاهراتی گسترده خواستار ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار قدرت شدند. تظاهرات کنندگان شعارهایی در مخالفت با حاکمیت نظامیان سر دادند و خواستار یک حکومت بر مبنای آرای مردم شدند. بخش قابل توجهی از الجزایری ها معتقدند ادامه حضور عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه در ساختار قدرت به باز تولید این نظام منجر می شود. سپاسگزارم از همراهی شما سروران گرامی با مجموعه خبری جهان اسلام رادیو معارف. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:22 و هنگام اذان صبح فردا ساعت 5:43 خواهد بود. شب خوبی براتون آرزو دارم. خدا یار و نگهدارتون. تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که اخبار جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان شنونده رسوندن. خب ساعت 19:13 هست، از رادیو معارف با شما هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش دوم. انشاءالله که همراهان خوبی برای لحظه‌های شما عزیزان باشیم و افتخار همراهی با شما رو تا پایان مجموعه برنامه‌های این بخش. 3253-025-329-10-551 و 329-10-552 دو خط ارتباطی و آشنایی رادیو معارف است. اما خدمتتون عرض بکنم که کنگره ملی شهدای استان هرمزگان فردا پنجشنبه 5 دی ماه برگزار خواهد شد و برای اینکه از کم و کیف برگزاری این کنگره ملی بتونیم کسب اطلاع بکنیم، الان ارتباطی برقرار کردیم با همکار عزیز گزارشگرمون جناب آقای سهیل مهر در استان هرمزگان و با ایشون صحبت میکنیم در خصوص کنگره ملی شهدای استان هرمزگان. آقای مهر، سلام و عرض ادب و احترام.
به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم و به سر رب شهدا و صدیقین، سلام به شما دوست و همکارم جناب حمیدی و همین شنوندگان از ارجمند رادیو معارف. شبتون بخیر باشه انشالله. در خدمت شما هستم با کمال میل و افتخار.
زنده باشید. من فکر میکنم فردا اختتامیه کنگره هست و حالا من فقط اختتامیه رو عرض کردم. کامل توضیحات رو حضرت عالی بفرمایید که کنگره ملی شهدای استان هرمزگان از کی آغاز شده و چند و چونش رو بفرمایید تا اختتامیه.
خواهش میکنم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که با کمال میل و افتخار از یکمین روز از دی ماه سال 1398 کنگره ملی 1500 شهید استان هرمزگان آغاز به کار کرد. اولین روز یکم دی ماه یادواره زنان شهید، ایثارگران و بان تاثیرگذار در 8 سال دفاع مقدس به ویژه در خطه خلیج فارس برگزار شد. دومین روز از دی ماه بود یادواره 171 دانش آموز، 37 دانشجو و 35 معلم و کارمند به اصطلاح آموزش و پرورش و قشر فرهنگی برگزار شد. دیروز سومین روز ما یادواره 32 شهید طلبه و روحانی رو برگزار کردیم. امروز هم میشه گفت بازسازی و بازخوانی یکی از عملیات هایی که به شهادت تعدادی از شهدای حرم و در واقع البته پیشروی های خاصی که شد در به اصطلاح کشور سوریه بازسازی شد، با حضور جمعی از مردم عزیز و بزرگوار که در واقع عاشقانه در این مراسم شرکت کردن و فردا هم اجلاسیه نهایی است. البته خدمت عرض کنم که ما چند برنامه دیگر هم داشتیم. بله. از جمله در طبقه فوقانی مصلی شهروندر عباس.
بله.
نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس برگزار شد. 11,000 عنوان کتاب که عمده شرکت کنندگان ناشران برگزیده و نویسندگان برگزیده بودند، باز هم با اقبال بسیار بسیار خوب برگزار شد. بخشی هم باز هم ما نمایش های خاص جنگ های دریایی و نبردهای دریایی داشتیم، از جمله شهادت دو شهید سرفراز منطقه، یکی اسحاق دارا و اسدالله رئیسی که در نبرد مستقیم با ناوهای امریکایی به شهادت رسیدند. و البته قبل از اون هم ما از ابتدای آذرمای مراسم آغاز شده بود با یادوارهای مختلف بخشهای مختلف شهرهای مختلف اصناف، و پنجشنبه شب گذشته هم جشن ازدواج 1500 زوج جوان به نیت و تبرک نام 1500 شهید برگزار شد. ما فردا اجلاسی خیلی مفصل رو برنامه‌ریزی کردیم که انشالله رادیو خلیج فارس هم به عنوان بخشی از این خادمان شهدا و حقیقی هم به عنوان خادم شهدا در خدمت عزیزان هستن. ما دو مهمان ویژه داریم، دو شهید گمنام که دیروز به شهر ما اومدند تا در مراسم یادواره شرکت کنند و در واقع فردا این عزیزان بتونند خیر مقدم بگن و همه کسانی که میخوان وارد این کنگره بشن، همه و همه مردم ایران اسلامی به خصوص مردم عثمان هرمزمان این چند روزه مهمان شهدا بودند و ما ایام متبرکی رو پشت سر گذاشتیم.
زنده باشید، ادای احترام میکنیم به مردم خوب و شریف و دوست داشتنی و شهید پرور استان هرمزگان و ادای احترامی ویژه به شهدای عزیز استان هرمزگان. آقا سهیل مهر عزیز، ما همیشه صدای گرم شما تو رادیو معارف داریم، از شما خیلی سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم اگر نکته ای نیست، و سلام به دوستان برسونید.
زنده باشید، خیلی متشکرم. ما فردا در یادواره شرکت میکنیم. ادای احترام به همین شهدای هرکل دفاع مقدس به نیابت و به نمایندگی از طرف همه مردم ایران، به ویژه شنوندگان رادیو معارف. خیالتون راحت باشه، ما جای شما را خالی میکنیم و به یاد شما هستیم در این یادواره.
درود بر شما آقای سهیل مهر، همکار گزارشگرم در استان هرمزگان، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار. التماس دعا.
در وصف شهید ز نص قرآن گویم، در نزد خدا زنده شهید است شهید.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. از آنها که خونین سفر کردند، سفر بر مدار خطر کردند. از آنها که پیمانه الها زدند، دل عاشقی را به دریا زدند. از آنها که پیمانه الها زدند، دل عاشقی را به
دریا. بله، انشاءالله که شرمنده شهدامون نباشیم، راه پر نورشون رو ره رو باشیم. خب در ادامه مجموعه برنامه‌های این بخش از رادیو معارف، باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم، نمایش رادیویی نفس مطمئنه که شرح زندگی شهید آیت الله دستغیب است.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا باشا نفسی تازه کنی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ تماشا
بسم الله الرحمن الرحیم برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود
بسم الله تعالی خدمت حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید عبدالحسین دستغیب دامت برکاته مرقوم محترم که حاکی از صحت مزاج شریف بود واصل گردید در توماری که اهالی محترم شیراز به واسطه حامل نامه فرستادند تقاضا شده که جناب عالی دعوت آقایان را جهت اقامه نماز جمعه بپذیرید و بدین ترتیب مناسب است جناب عالی اقدام فرموده و نماز جمعه را در شیراز بخوانید از خدای تعالی توفیقات و سلامتی آن جناب را خواستارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته روح الله الموسوی الخمینی
اللهم صل
علی محمد
نفس مطمئنه نوشته محرم علی دودانگه سردبیر فاطمه رنجبران هنرمندان به ترتیب ایفای نقش مینو جبارزاده مجتبی طباطبایی مهدی نمینی مقدم باقر کریمپور رضا عمرانی نوشین حسنزاده فریدون مهرابی مهین نصری هنگامه محمودی منا صفی افسانه محمدی اکبر ملایی کارگردان ایوب آقاخانی افکتور محمد رضا قبادی‌فر صدابردار رضا طاهری تهیه کننده محمد مهاجر
الان تموم میشه
پس کی دیوونه شدم از سر صدای میخو چرکش نیم ساعته داری یه تابلو رو میزنی به دیوار
ناراحتی بیا کمک کن زودتر تموم بشه ناسلامتی عکس رئیس سازمانه ها
من که میگم نزنی بهتره
باش فقط به خاطر تو نمیزنم حالا بگو ببینم چرا
خطرناکه ما نباید هیچ ردی از خودمون به جا بذاریم
مگه قراره جز ما کسی بیاد اینجا
ببین ما باید فکر همه چیو بکنیم پیشبینی که بد نیست
اگه به هدف ایمان داشته باشی مطمئن میشی که پیروزی با ماست معلومه که ترس داری
ترس ندارم ولی احتیاط شرط عقله بعد میگم سعید
ها
تازه میگی ها کجایی تو
باید فکری به حال این بابا بکنیم
به حال من یا حامد
نه بابا من به شما چیکار دارم دستغیب رو میگم
آسیا به نوبت
ببین تو نماز جمعه چی گفته
چی گفته؟
من عطا الخمینی فقط عطا الله
یعنی چی؟
یعنی هر کسی از خمینی اطاعت کنه پس به یقین از خدا اطاعت کرده تو مجلس خبرگان یکی از مدافعین سرسخت ولایت فقیه بود پس بی خود نیست که تو گزارش زیر شاخه های من همه به خرافاتی بودن و سادگیش اشاره میکنن
اشتباه نکن ممکنه ساده باشه اما ساده لوح و خرافاتی نیست اتفاقا من فکر میکنم آدم باهوش و زیرکیه
چطور؟
چطور نداره یه تنه بعد از پیروزی انقلاب تونست شیراز و کل استان جمع و جور کنه وقتی هرج و مرج همه جا رو گرفته بود ندیدین چجوری تونست آرامش رو به استان برگردونه این یعنی این که با یه آدم معمولی طرف نیست
حق با تو سارا
خب بازم فکر میکنی نوبتش نشده؟
هرچی نظر سازمان باشه
سازمان که به خودمون واگذار کرده
به نظر من بهترین راه تخریبش پیش مردمه باید کاری کنیم که مردم بهش بدبین بشن با شایعه و خراب کردنش تو جامعه میتونیم این کار بکنیم
ولی اون نفوذ زیادی بین مردم داره، قبولش دارن.
میدونم، به خصوص که دانشجوهای باسوادی هم دور و برشن. ولی خوشبختانه مخالف هم داره. ما با دامن زدن به این اختلافا و استفاده از افراد مخالفش میتونیم محبوبیتش رو بین مردم کم کنیم.
حق با تو ساره، این راه مطمئن و خوبیه. با زیر شاخهاتون هماهنگ کنین که کارو شروع کنن.
باشه، ولی تو هم با سازمان هماهنگ کن. باشه،
تماس میگیرم و برنامه رو بهشون میگم.
اول از همه باید با مخالفین دست غیب ارتباط برقرار کنیم.
ارتباط با اونا با من؟ مخالفین دست غیب یه جورای کسایی هن که با انقلاب هم میونه خوبی ندارن. رژیم هم که رابطش با اونا خوب نیست.
خب پس یه قضیه حله.
حله حله. آتیش شایعه رو که بتونی روشن کنی، بعد از اون فقط باید بشینی و شعلای قشنگش رو تماشا کنی.
خب پس بی زحمت اون فندکه رو بزن سارا خانوم که اولین سیگارمون رو روشن کنی.
یا الله
بیا تو آقای عبداللهی.
سلام علیکم حاج آقا.
سلام علیکم، بفرمایید.
مزاحم که نشدم.
نه اتفاقا تنها بودم، گفتم این گلای زبون بس آب بدم. بشین رو تخم الان میام.
میخواین کمکتون کنم؟
نه من آبو میبندم میام پیشت. یا الله. خب چه خبر؟
یه چند تا نامه بود که اومده دفتر، آوردم مطالعه کنین و جواب بدین. یه نامه هم از جبهه دارین که بازش نکردم.
ممنونم. عبدالله چشمات نگرانه.
نگران؟
چیزی شده؟
چیزی که نه
عبدالله.
بله حاج آقا.
گوشم به توه. ما دیگه انقدر خبرهای خوب و بد شنیدیم که به هر جورش عادت کردیم. داخل راحت حرفتو بزن.
راستش یه موضوعیه که چند روزیه من و بقیه بچه های دفتر رو نگران کرده.
چه موضوعی؟
میخواستیم شما رو در جریان نذاریم، ولی فکر کنم بدونین خیلی بهتر.
عبدالله جان حرفتو بزن.
یه مش آدمه.
ایجور نه، آروم.
یعنی حرفای نامربوطی درباره شما میزنم که دیگه داره از حد میگذره.
ای بابا، من گفتم حالا چی شده؟ بزنم.
ولی آقا، ما مثل شما نمیتونیم تحمل کنیم.
میدونی عبداللهی، من خیلی بیشتر از اونی که شما شنیدم و خبر دارم. البته چیز تازه هم نیستا، از قبل از انقلاب خیلی سال پیش این حرفا بوده. هر روزم یه جورش، تهمت و بهتان، دروغ، افترا، به وفور.
ای آقا، حالا دیگه توهین و جسارتم میکنه.
گفتم که میدونم، خبر دارم. بعضی وقتا حتی دوستا و نزدیکای خودم شنیدم. از تو چه پنهون که گاهی وقتا هم دلم میگیره، اما بازم وقتی خودم رو با بزرگای دین مقایسه میکنم میبینم هنوز که برا من اتفاقی نیفتاده. با صبر و تحمل من کجاست ها؟ ما کجا و مصیبت اونا کجا؟ عمه ما کم عذاب کشیدن، کم تهمت و افترا شنیدن. عیبی نداره، خودتو به خاطر اینجور مسائل ناراحت نکن.
ولی اونا دارن با آبروی شما بازی میکنن حاج آقا.
اگر قرار برای خدا همه چیزمونو قربونی کنیم، خب یکیشم آبرو. سخته ها، ولی در راه دین همین سختی ها ارزش داره.
ولی اونا از این سعه صدر شما دارن سوء استفاده میکنن.
من که همیشه دعاشون میکنم که انشاءالله هدایت بشن. از این گذشته مردمو نباید دست کم گرفت. ما فقط باید به اونا خدمت کنیم. اونا هم خادم و منافق و خوب تشخیص میدن. موقعش که بشه تکلیفشونو با همه روشن میکنن. اون وقت چی میشه؟ روسیاهیه که به زغال میمونه.
والا چی بگم؟
بعضشم بدون که تهمت و توهین کار آدمای ضعیف و ذلیله. کسایی که دست به این کارا میزنن حرف حساب ندارن، به آخر خط رسیدن. اگه حرفشون خریدار داشت که خب این کارا رو نمیکردن.
خب اگه ما دست رو دست بذاریم شاید اوضاع ناجور بشه. جوری که دیگه نشه درستش کرد.
امیدوارم زودتر متوجه اشتباهشون بشن، وگرنه تو گردابی که درست کردن فرو میرن و از دست کسی هم کاری بر نمیاد.
پس نظر شما اینه که ما همینطور دست روی دست بذاریم؟ بله. اجازه بدیم این آدمای بدخواه کار خودشونو انجام بدن؟
گوش نگرفتی من چی گفتم؟
چرا چرا؟
پس بسپارش به خود خدا، او انقدر مهربون.